بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سوره مبارکه عادیات مورد صحبت بود. بعضی از خواص این سوره گفته شد، شأن نزول این سوره گفته شد، ترجمه به اختصاری هم از کل سوره به عرض رسید و در ارتباط با قسمی که یاد شده است به اسبهایی که در جریان جهاد قرار گرفتن نیز تذکراتی به عرض رسید که عمده اون تذکرات این بود که اون چه نسبت به حق پیدا می کند ارزش پیدا می کند و اون چه نسبت به باطل پیدا می کند از ارزش می افته و لذا اسب هم اسبی که در مسیر حق و نسبت به حق پیدا میکنه اونچنان ارزش پیدا میکند که خداوند به اسبهایی که این چنینن قسم میخوره. والعادیات، چرا؟ چون اینها در جریان حق قرار گرفتن و نسبت به حق پیدا کردن، ولذا شایسته است که انسان سعی کند تمام کارهاشو با نیت انجام بدهد، به نیتی که انتساب به حق است، یعنی در هر حرکتی سکونی، در هر جریانی این حساب بکند که این کار کاریست که خدا میپسندد یا خیر، و به نیت الهی و اطاعت حق و در جهت حق بودن نیت کند. لذا عرض شد که افراد زیرک اینها این حالتو دارن و زیرکترین انسان انسانی است که مراقب نیتش باشه و در نیتش دقیق باشد که اخلاص باشه. در مسیر خدا باشه، از کسبش و کارش و درسش و بحثش و هرچی، چین که همه چیز بی ارزش است مگر اونچه که در ارتباط و حق است، که کل شیء هالک الا وجهه، یک معناش همینه، یعنی همه چیز پوچ میشه، از ارزش میفته، باطل میشه، مگر اونچه که وجهه الهی پیدا کنه، جهت خدایی پیدا کنه. آری از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم والعلم كله حجه الا ما عمل به والعمل كله رياء الا ما كان خالصا لله والمخلص ينظر بما يختم له. دنیا همش جهالت است، ضلالت است، پوچ است، الا اونجایی که دانایی باشه. دانایی هم حجت است، دلیل راه است و اتمام حجت است، مگر اون دانشی که وسیله عمل بشه. و دنیا کله جهل الا مواضع العلم والعلم كله حجه. حجه به معنی این که دلیل راه است علم، یا این که اتمام حجت است، یا هر دوش، مشکل نداره. الا مواضع العلم، علم هم که کلش حجت است، الا ما یعمل به، مگر اون چه که بهش عمل بشه. عمل هم ریا است، معمولا اگر مراقبت نباشه غیر خدا در کار میاد، الا اون که اخلاص درش باشه. پس اینجور شد، از دنیا کله جهل الا مواضع العلم والعلم كله حجه الا ما عمل به والعمل كله رياء الا ما كان خالصا لله. عمل هم همش ریاست، برای دید دیگران، برای نشون دادن به دیگران، به نیت دیگران، الا اون که خالص باشه. اخلاص که بود، اون وقت ارزش پیدا میکنه، و اون که مخلص هم شد، اون وقت باید دقیق باشه که کارش به کجا تموم میشه. چون که خیلی از اوقات انسان کارها رو شروع میکنه با اخلاصی، ولی در بین کار جهات عدیده مختلفی سبب میشه که از اخلاصش فاصله میگیره. و المخلص و ینظر به ما یختم له. حالا پیش آمد، نمیخواستم اصلا این صحبت مطرح کرده باشم، البته بی مناسبت با اون چه گفتیم که نیست، ولی حالا که به اینجا رسید، این حیف آمد این جمله‌ای که فرامون صحبتش میشود، گفتیم که آقا هست امیر در اون استغفارشون دارن، استغفاری که یک ماه رمضان ما اون استغفار صحبت کردیم به فضل خدا، ولی خب هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته. اون وقت این استغفار خیلی استغفار فوق‌العاده است. یک جملهش حدودا اینه که و استغفرک من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون و کذالک. خدا جا استغفار میکنم تو رو از کار خوبی که به خاطر تو هم وارد شدم، اما داریم بین شیطان خود چه رسوند و بالاخره وسوسه هایی کرد و از اون اخلاص مرا باز داشت و استغفر و که من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون و کذالک. بلی ما دارم میگن در حقیقت واقعا این استغفار استغفاریست که حضرت اصلا به دیگری تعلیم میدادن که او بگوید و کثیر من فعلی یکون و کذالک، بسیاری از کارم هم همینجوره، یعنی به نیت تو وارد شدم در بین شیطان خود رسونده. خیلی وقتا میشه فرد یا جمع تصمیم میگیرم بر کار خوب خوب قرض الحسنه ایجاد کنم، مجلس دینی درست کنم، اجتماعاتی در مسیر دین باشه، فعالیت های دینی داشته باشن، اولش هم همون انگیزه خداییه، بعد کم کم که وارد میشن تو کار آهسته آهسته من و ما و چنین و چنان و جهات مختلف هواها و هوسها میاد، بعد کار مشکل میشه. در هر حال اون چه خیلی مهم است این است که انسان مراقبت بر نیتش داشته باشه، برای خدا، لله فی الله، عصب هایی که اینها جهت الهی پیدا می کنن و در مسیر جنگ و جهاد در راه خدا قرار می گیرن، عصب است چنون عظمت پیدا می کند که خدای متعال به او قسم بخوره. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا تاخر. ترجمه ای که شد کفایت میکنه در حدی که صحبت شد. به حالام اشاره دارم بکنم، عصبهای دونده در مسیر حق که به نفس نفس میفتن، یا چند مطلب دیگه ای که صحبت شد، و اینها در حرکتشون بر سنگ ها آتش از اون سنگ ها بروز میکنه و اینها صبحگاهان حمله رو شروع میکنن، که همه اشاره به اون جنگی است که آقا حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با وادی یابس انجام دادن، اون جنگی که در اون جنگ بیشترین غنیمت نصیب مسلمان ها شد، بعد از غنایم مربوط به جنگ خیبر بیشترین غنیمت در این جنگ نصیب شده، و بعد از این که عرضه داشته بودن اسلام را بر اونها و اونها لجاج کردن، مقابله کردن، قبول که نکردن، اهتمام کردن، 12,000 نفری در اون منطقه با هم هم قسم شدند برای اینکه پیغمبر اکرم و بکشند و امیر المومنین علیه السلام و بکشند، که گفتیم در اون جریانشو فوسط نبهی جمعا فاثر نبهی نقعا، گرد و غبار حرکتشون فضا را پر کرد و جمعیت دشمن را هم در وسط گرفتند و احاطه کردند بر دشمن. و وسط نبهی جمعا، این چند تا قسم یاد شد به این اسب ها به حالات مختلفشون. والعادیات ذبحا یک، فالموریات قدها دو، فالمغیرات صبحا سه حدودن. بعد فاثر نبهی به عنوان قسم نیست بلکه جریان تصدیح میشه. بعد سه تا قسم یاد شده، وسط نبهی جمعن هم که نتیجه این حرکت و این جهاد گفته شده. حالا سه تا قسم یاد شده، اون چه براش قسم یاد شده سه چیزه، قسم خورده شده به سه چیز برای سه چیز، قسم به سه چیز برای سه تا مطلب. مطلب اول، ان الانسان لربه لکنود. مطلب دوم، و انه علی ذلک لشهید. مطلب سوم و انه لحب الخیر لشدید. حالا مطلب اول، سه قسم یاد شده، اون وقت اعلام شده که انسان نسبت به خدا کفور است. ان الانسان لربه لکنود، همانا انسان در ارتباط با خدای خود کنوده. کنود را در لغت معنا کردن یعنی مانع حق، یعنی در مقابل حق میست، از پذیرش حق خودداری میکنه، این کنوده. اون وقت این انسان است که در ارتباط با خدایی که حق است، درست است، واقعیتی است بسیار هم روشن، کنود است، یعنی نمیپذیرد، قبول نمیکنه. کما اینکه اینها اینچنین بود که عرضه داشته شد بهشون اسلام که نتیجتاً شرک و کنار بگذارن و یکتایی خداوند متعال را بپذیرن، از شرک دست بردارن. اینها حاضر نشدن، به شرکشون ادامه دادن، بلکه در مقابله با پیغمبر اکرم هم تلاش فراوان کردند. نپذیرفتن حق را. ان الانسان لربه لکنود. حالا این حالت، حالت انسان‌هایی است که در جهت کفر حرکت کردن. به عبارت دیگر، چون انسان موجودی است مختار، این مسئله است بسیار عجیب که در این شرایط خدا انسان را خلق کرده است و خلقت، خلقتی است که از مهمترین خلقت هاست، از اون خلقت های بسیار شگفت‌انگیز خلقت انسانه. هرچه فکر کنیم از آن شگفت‌انگیزتر است خلقت، هم جهت ظاهری او که یک خلقتی است مستوی القامه که خودش بحث‌های مفصل داره، از نظر ظاهر این قوایی که داره و این کیفیت خلقتش، سر او کجا قرار گرفته، بقیه اعضا به چه کیفیت ترتیب داده شده، هر که هرچه بیشتر بررسی کند و فکر کند به شگفت بیشتری میرسه. این خود این سر انسان و چشم در سر و گوشهایی که هست و زبان انسان و دهان انسان و خصوصیات مختلف و بسیار بسیار شگفت‌انگیز عجیب، تک تک اینها وقتی بررسی میشه، جز با گفتن سبحان الله انسان شاید آروم نشه. خدا رحمت کنه، دکتری بود نیاز، بسیار دکتر فهمیده متدین، نوشته‌های خوب خوبی هم داره. ایشان بسیار از نوشته‌هاشو اولش نوشته به جای بسم الله سبحان الله. منم یک سفری خیلی وقت قبل، 50 سال قبلی از بودم، یادم میاد میگفت که ممکنه گفته بشه شما چرا سبحان الله نوشتی؟ منم میدونم معمول نوشتن بسم الله، ولی بس که من از عالم و جریان این عالم شگفتم میزند و دائم در شگفتم، این چه خلقتیست، این چه وضعیست، هر گوشش آدم حساب بکنه یک دنیا بهت‌انگیزی هست. لذا دائم سبحان الله تو ذهنم تلالو داره، جولان داره. لذا کتابم که نوشتم خیلی هاشم اولش نوشتم سبحان الله بده بسم الله ولو واقعا هم عجیبه ولو همین دهانش آدم حساب کنه همین زبون حساب کنه این زبون یک تکه گوشت این طعمای مختلف جور به جور شیرینی ترشی تلخی چنین چنان همه رو بفهمه بعد صحبت با اوست با آکده که این اجمالا اشاره میکنم از نظر جهات جسمانی شگفت انگیز قوایی که در این بدن هست شنیدن دیدن این چیه شنیدن اصلا این دیدن چیه لامسه چیه شامه چیه ذائقه چیه همین حواس خمسه ای که داره هر کدام دریایی از زمینه شگفت و تعجب وقت به اضافه اینها بعد دارای قوای معنوی است آگاهی قدرت تعقل مسئله روح انسان این چه موجودی است موجود بسیار عجیب کتابهایی نوشته شده در این زمین ها در ارتباط با عظمت انسان یک کتاب معروف خیلی انسان موجود ناشناخته شده حقیقت ناشناخته شده یعنی با همه این که این همه کار رو شده خودش در ارتباط با خودش کار کرده خیلی چیزا گفته شده درست هم هست ولی در این حال شناخته شده نیست حقیقتش که بالاخره همه چیزش شناخته شده باشه بنابراین این موجود داشتم میگفتم موجود عجیب از جمله عجیب ترین چیزهایی که در انسان هست مسئله اختیارشه یعنی این مختار خلق شده بعد این انسان است که این قدرت انتخاب و اختیار به او داده شده لذا اون وقت بعضی کنود میشن کفور میشن بعضی شکور میشن بعضی حریص میشن بخیل میشن بعضی جواد میشن یعنی طبیعتی در این انسان وجود دارد خلقت به گونه ای انجام شده است که دارای طبایع مختلف است اون وقت فوق همه اینها و قوایی که خدا به انسانها مرحمت کرده مسئله اختیار رو بهش داده که میتواند انتخاب خوب کنه انتخاب بد کنه انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی ما انسان رو اختیار کردیم از نطفه ای که خلق کردیم انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج از نطفه ای که این نطفه مخلوطه یعنی به گونه ایست این نطفه که طبایع مختلف از حرارت و برودت و سخاوت و شجاعت و بخل و ترس و خوبی ها و بدی ها و رذائل و فضائل و همه چیز در ارتباط با این موجود زمینه داره اک موجود عجیب و بعد هم قدرت انتخاب خوب و بد یعنی اختیار بهش داده شد که میتواند با توجه به این طبایع مختلف که اشاره شد در جهت خوبی قرار بگیرد در جهت بدی قرار بگیرد و از نظر بحث علمی از اون مسائل علمی مشکل دشوار از نظر بحث‌های عقلی و علمی همین بحثه که انسان مختار است استدلال برای این که مختار است به چه چیز میشه استدلال کرد که این مختاره موجود است که میتواند در جهت خیر حرکت کند میتواند در جهت بد حرکت کند و دو مختار است و مهمترین دلیل بر این اختیار که اگر هم این اختیار نباشه همه چیز میشه بی خود. یعنی اگر اختیار نباشه مسئله بهشت و جهنم و امر و نهی و تکلیف و تنبیه و تشویق و همه اینا میشه بی خود. وقتی به جبر افراد در یک جریانی هستن، وقتی مجبورن، دیگه تنبیه معنا نداره، تشویق معنا نداره، این خوب است معنا نداره، این بد است معنا نداره. اون چه که در ارتباط با این مسئله اختیار دلیل روشن بر اختیار انسان است، این کارا اشاره میکنم با توجه به این که عرض که بحث علمیش کار بسیار بسیار ظریف و دقیقی است، تا اونجایی که میتوان اون تعبیری که حضرت در بحث قضا و قدر گفتن که شاید کلمه جبرم باشه یا نباشه تو حدیث یادم نیست، قضا و قدرش خاطرمه، وقتی از حضرت سوال میکنن حضرت میفهمد بحر عمیق لا تلج فی، دریای عمیقیست واردش نشو. باز تکرار میکنه آقا چی میشه مطلب، میفرمان که واد مظلم لا تدخل فی، حدود این عبارت، بیابان تاریکیست واردش نشو. هی سوال تکرار میکنه، باز حضرت از قبیل این جملات میفرمانی که واردش نشو، آنقدر اصرار میکنه بعد از رسیده میفهمم. حالا با توجه به این که مسئله از این قراره، من فقط چیزی را عرض میکنم که مهمترین دلیل است و روشنترین دلیل، و اون این است که انسان در فطرت خود اختیار را مییابد. یعنی واقعا میبیند که بین دو تا کار که قرار گرفته، هر یک از این کارا ممکنه توش مصلحتی باشه یا مفسده باشه. میبیند حتی اون کاری که خیلی توش مصلحته میتواند او را انجام بده و اون کاری خیلی توش فساد ترک کنه و بالعکس. اختیار و این که قدرت انتخاب خوب یا بد را دارد به خوبی خودش میفهمه. فطریست درک مسئله اختیار، در فطرتش این معنا رو خدا خوب قرار داده که درست میدونه. حتی زمینه های کار خیر هرچند فراوان فراوان، قوی یه قوی برای انسان فراهم بشه، در این حال میبیند که با این که همه مقتضیات و زمینه ها و یه قوی برای انجام کار خیر فراهم است، میبیند راحت میتونه انجام نده. و اگر زمینه های قوی برای کار خلاف، کار بد فراوان فراوان انجام شده، باز میبیند میتواند کار بد رو انجام نده، میبیند در کمال فقر هست. وعده یک پول بسیار زیاد و فراوان هم بهش داده شده، پول هم آماده و جلو چشمشه، بهش گفته میشه یک دروغ بگو، این دروغ تو بگو، با کتک نمیخوایم بگیم دروغ بگو، مجبورت نمیکنیم، خودت دروغ بگو، این پولا مالش تو. هرچند پولا فراوون، فقر شدید میبیند که به خوبی حریت نفسش مشخصه، نفسش آزاده، میتواند که انجام ندهد. با بودن تمام مقتضیات خیر یا تمام مقتضیات شر، حریت نفس را به خوبی احساس میکنه، ولو که حالا یک طرف رو انتخاب کنه بالاخره، ولی انتخاب میکنه، میتواند که انتخاب نکنه اون چی رو که انتخاب میکنه، میتواند، قدرت داره. در فطرت انسان این حالت قدرت هست، خداوند مجبورش کرده که مختار باشه. قدرت انتخاب داشتن رو میبیند که بل اجبار داره، یعنی خدا جوری خلقش کرده مجبور است به این که مختار باشه، میتواند خوب میتواند بد. انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورو. حالا یک معید حدیثی هم عرض کنم رد بشم. یه جمعی تو مسجد دیگه فرامونی وقتا یه حدیث نقل میکردم، مشغول همی بحثا بودن، قضا و قدر و این بحثای مشکل و این حرف بودن. آقا از تمیرم رد شدن، رد شدن. اون شاخص بحث که محور بحث بود بهش فرمودن که تو قدرت که داری معالله تستطیع، ام بدون الله تستطیع. قدرت که داری که کار خوب میکنی، کار بد میکنی، کاری که انجام میدی، این رو با خدا قدرت داری یا بی خدا قدرت داری؟ آدم فهمیده بود، یکم فکر کرد و نمیدونم چی بگم. حضرت فرمودن هر کدوم که میگفتی، حدیث داره فرمودن میکشتمت. من معمولا در ترجمه برای که خیلی سنگین بر افراد نیاد بگم که مستحق قتل بودی مثلا، که شاید منظورم همینه بالاخره. و اون وقت فرمودن هر کدوم میگفتی به تعبیر من مستحق قتل بودی، چون اگر میگفتی بی خدا قدرت دارم، یعنی خودت مستقل و خدایی دیگه، خدایی، بی خدا خود قدرت داری، خود کشته بشه. اگر میگفتی با خدا قدرت دارم، یعنی من یک کم قدرت دارم، خدام یک کمی قدرت، دوتایی شده سبب بلی کار من، یعنی شریکی با خدا در قدرت، باز مستحق قتل بودی. خب آقا خوب بودی چه نگفتیم؟ حضرت به حضرت عرض کرد خب چی باید گفت؟ حضرت فرمودن که بالله تستطیع، به خدا قدرت داری، نه بدون خدا، نه با شرکت با خدا، یعنی خدا به تو قدرت مرحمت کرده، یعنی تملیک کرده است به تو قدرت را، و هو املک، و خودش مالک تر است، و هو املک. لا حول ولا قوت الا بالله. در هر حال انسان مختاره. حالا چون انسان مختاره و این اختیار از شگفت ترین چیزهایی است که در انسان هست، که به حقیقت فوق هر چه فکر کنیم شگفت آور است، لذا سؤال این که چی میشه که بعضی بد انتخاب میکنن بعضی خوب، با اینکه هر دو مثل همان مختارن، چی میشه گفتنش غلطه دیگه، خلف به اصطلاح. لازمه اختیاری، این نکته مهمی است که منم از خودم چیز نشده. یه وقتی بزرگی پرید از دهانش این جمله که دیدم چقدر عالی است. اصلا با توجه به این که انسان مختار است و گفته می شود قدرت انتخاب خیر و شر با اوست، سؤال این که چی میشه که کسی بد رو انتخاب میکنه، چی میشه کسی خوب انتخاب میکنه، سؤالش غلطه، خلفه. اگر چیزی وادارش کنه کسی را به خوبی، دیگری را به بدی، اگر این باشه که یک چیزی مجبورش میکنه که میشه جبر دیگه، اختیار نمیشه، میشه خلف. لذاست که خلف از سؤال از این که چرا چنین چرا چنان. در هر حال پس انسان موجود مختار، چون مختار است انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اینه که بعضی در جهت خیر بعضی در جهت شر قرار میگیرن. ان الانسان لربه لکنود، این انسان است که نسبت به نعمتهای پروردگار، نسبت به خداوند متعال کفر می‌ورزد، شکر نمی‌کند، سپاسگزار نیست، و یکی از چیزهایی که قسم خورده شده بیان این معناست که انسان یک چنین وضعیتی داره، اون وقت قدرت انتخابم داره که میتواند که خوبی را بدی را انتخاب کنه. ولقد خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، از نطفه مختلط برای اینکه امتحانش کنیم خلقش کردیم، بعد راه رو نشون دادیم، یا شکور است یا کفور است. مسائل بعدی حالا یک کمکی دنباله این مسئله حرفایی هست که انشاءالله فردا. و لذات که عجیبه، و گاهی اگر کسی در جهت خوبی حرکت کنه دیگه این خوبی خوبی رو میاره، خوبی خوبی رو میاره، میشه سلمان. اگر هم در جهت بدی حرکت کنه باز با اختیار خودش بدی رو ادامه بده، این بدی همچنان باز بیشتر میشه، بیشتر میشه، میشه یزید، میشود شمر، میشود جانی های عالم و امثال ذلک. این دو حالت هم بر اثر انتخاب خودش در جهت خودش قوت پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه. تا اونجا وقتی در جهت بدی حرکت میکنه بد میشه، که 100% میفهمد که این کارش خلافه، این کار نادرسته، اما در این حال به همون کار نادرست هم باز خودشو وامی داره. جانیان عالم به طور معمول میفهمیدن که کارشون خلافه. اینهایی که نسبت به خاندان پیغمبر اکرم رسالت کردن، اینها جنایت کردن، اینا خوب میفهمیدن. اون جمله معروف آقا از تعمیر علیه السلام که هممون بلدیم شاهد خوبی است برای این که اسمم آوردن خطبه شیخ شقیه، فرمودن که اما والله لقد تقمص ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. سوگند به خدا پیراهن خلافت را ابن ابي قحافه بر تن کرد و حال اون که میدانست که من و اسلام مسئلمون مثل سنگ آسیا و محور این سنگ است، من قطب سنگ آسیای اسلامم. اگر اون محور نباشه در آسیایی که معمول بوده، این سنگ تا به چرخه پرت میشه، اما اون محوره که هست نگهش میداره. یعنی تمام حقایق دین وابسته است به وجود من، و الا در توحید انحراف، در معاد انحراف، در اخلاق انحراف، در همه چیز انحراف. سوگندم یاد میکنن والله لقد تقمص ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها ينحدر عن السير. خوب میفهمید که موقعیت من در اسلام چیه. منم که ينحدر عن السير ولا يرقى الي الطير، منم کوهی که سیلاسا فضائل از آن ریزش دارد، و منم که هیچ پرنده تیز پروازی نمیتواند به اوج عظمت من برسه. اما در این حال کاری کردن که نتیجه کار این شد که میفرمودن که مثل کسی که تو چشمش خار رفته باشه، در گلوش استخوان گیر کرده باشه، اینجور منو در گرفتاری قرار دادن، در ناراحتی قرار دادن. قربانش، من همینجا دیگه عرضمو جمع کنم و این سلامی که از مدارک استفاده میشه نسبت به آقا حضرت امیر علیه السلام، حالا اینجور پیش آمد که از حضرت عرض مصیبت کرده باشیم، که اول مظلوم عالم از امیر المؤمنین علیه السلام. السلام علیک یا اول مظلوم. قد قصبه حق بود، خیلی سخت بوده، خیلی. شخصیتی که پیامبر گرامی اونجور از ایشان برداشت کردن، مطالب رو بیان کردن که قوغاست، هرچه رو که از بین بردن اون چه که باقی مونده است چقدر شیفتن نیزه، چقدر عجیبه. گاهی می فرمودن بیان نمی کنم از فضائل علی ابن ابی طالب چیزی که می خواستم بگویم، مثلا چه این که می ترسم شما کاری که مسیحی نسبت به حضرت عیسی کردن شما نسبت به ایشان بکنید، یعنی قائل به خدایی ایشان بشید. ولی این چه اینه که اگر بگویم خاک پای علی ابن ابی طالب را به عنوان تبرک استشوا استفاده میکنه. آه جان به قربانش. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا اول مظلوم قصب حق بأبي أنت وأمي، يا أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي، يا إمام المتقين بأبي أنت وأمي وبأهلي أجمعين. آلی فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع پیش آمد عرض کنم و الا معمولا دوست ندارم به مصائب سختی اشاره کرده باشم، حتی خیلی دشوار بوده ببینن آقا که دشمن اطراف همسرشونو گرفته. لا اله الا الله. گاهی مختصر اهانتی به همسر با عفت کسی می شود، همسر تاب و توان و طاقتش گرفته می شود. آه ببینن رجال ریختن رو، بیبی در جمع رجال گرفتار شدن. حیوان السلام علیک یا اول مظلوم قد قصبه. Oh.